الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و تبریک میلاد و سعادت حضرت معصومه در روز دختر رو دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف.
سلامت باشید. متشکرم از حضورتون. بازم مثل هفته گذشته توضیح بدم که این بخش به منظور افزایش سواد فضای مجازی مخاطبان این برنامه تدارک دیده شده. یک بخش مستقلی است که با جای مؤمن نسب صحبت میکنیم. آیمندس، ما هفته گذشته راجع به هنجارشکنی در فضای مجازی، در محیط مجازی صحبت کردیم. فرصت نشد که اقدامات خودمون و اینکه مسئولین چه کارهایی میتونن انجام بدن وقتی با موارد منفی در این فضا مواجه میشیم، چه کارهایی رو بایستی انجام بدیم. خواهش میکنم که فرصت امروز انشالله به طور مبسوط بهش بپردازیم.
انشالله. ببینید، ما در مواجهه با محتوای مجرمانه در فضای مجازی اول باید محتوای مجرمانه رو بشناسیم.
بله.
برای شناخت اینکه چه محتوای غیر قانونی و مجرمانه محسوب میشه، من دعوت میکنم از شنوندگان عزیز حتما به سایت internet.ir، تکرار میکنم internet.ir،
بله،
مراجعه بکنن و اون بحث قوانین رو کلیک بکنن. یه قسمت نوشته فهرست مصادیق محتوای مجرمانه.
درست.
این فهرست یه چیز ساده است، یه چیز مثل آیین‌نامه رانندگی میمونه، ولی خب خیلی ساده تر از اون. اون مطالب رو بخونن. این مطالبی که اونجا نوشته شده از نظر قانون جرم تلقی میشه. خب
بله.
اول اون رو بخونیم. در قدم دوم، اصلا خدمتون، در مواجهه با نرم افزارهای خارجی، ما به چه نرم افزار میگیم؟ نرم افزار خارجی، نرم افزاری که سرور اطلاعاتش خارج از کشور باشه، شرکتش ایرانی نباشه،
بله،
در ایران دفتر و نمایندگی و مدیر مستقری نداشته باشه و مدیرش هم ایرانی نباشه، ما برای نرم افزار میگیم نرم افزار خارجی. خب
درست.
مثل تلگرام، اینستاگرام، وایبر، واتساپ، اینا نرم افزارهایی هستن که این ویژگی ها رو دارن. خب در مواجهه با این نرم افزار، یعنی اگر تخلفی در این نرم افزارها دیدیم که توسط فرد یا گروهی یا سازمانی انجام شده، که خب طبیعتا خیلی هم زیاد هست تعدادشون، بسی اگر نرم افزار خارجی بود، باید اول از خدمت یه اسکرین شات یا تصویر از اون تخلف تهیه بکنن. بزرگوارانی که صدای منو میشنون مثلا میبینن توی اینستاگرام یه محتوای غیر اخلاقی یا ضد امنیتی یا ضد دین در واقع وجود داره، اون رو یه اسکرین شات ازش میگیرن. چون اون شرکت در داخل کشور دفتر نداره، پس ما امکان رجوع به اون دفتر رو نداریم، ولی چون از بسترهای مخابراتی ما برای ارتباط با کاربران استفاده میکنه، باید نسبت به محتواش در داخل کشور ما پاسخگو باشه. بعد که تصویر تهیه کردیم از در واقع اون محتوای مجرمانه، حالا یک یا چند یا هر چند تا بود، من توصیه میکنم اون نرم افزار رو از اون گوشیتون حذف بکنن، چون دیگه وجود اون نرم افزار و اون محتوا هم آزارشون میده، همچون کاری از دستشون بر نمیاد، صرف حضورشون اونجا دارن در واقع اون صفحه و کانال و نرم افزار رو تقویت میکنن. بعد که اونو حذف کردن، خود نرم افزار رو، محتوای مجرمانه رو، تصویرش رو ببرن به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی که تو شهرها بسیار زیاد هستن و علیه اون نرم افزار اعلام جرم کنن. اعلام جرم هم شرعاً که ما همه مسئول هستیم، هم قانوناً هر شهروندی تخلفی رو در جغرافیای کشورش مشاهده کرد، قانوناً باید ملزم در واقع اون تخلف رو گزارش بکنه یا اعلام جرم بکنه. این بده که از دفاتر قضایی و علیه اون نرم افزار اعلام جرم بکنه. بر اساس قانون اگر نرم افزاری یا شرکتی یا مجموعه یا فرد متخلف خارجی در ایران به اون بستر جرم رو فراهم کرد یا خودش تخلفی رو انجام داد، در اساس قوانین ما باید در دادگاه صالح در داخل کشور محاکمه بشه،
بله،
محکوم بشه و از طریق مراجع قانونی که در نظر گرفته شده مثل اینترپول یا قراردادهای بین‌المللی قضایی که بسته شده تحت پیگرد قرار بگیره. درست شد؟
بله.
این بخش اولش. بخش دوم، نرم افزارهایی هستن که در کشور ما دفتر دارن و کلن ایرانی محسوب میشن به مفهومی، مثلا نرم افزار ایتا که مدیرانش ایرانی هست، شرکت ایرانی، مثل سروش، گپ، بله، مثل روبیکا، مثل آپارات،
بله،
مثل لنزور، مثل هورتا و امثال اینها. این نرم افزارها چون هم سرورشون داخل کشوره، هم مدیرانشون ایرانی هستن، نحوه مواجهه با اینا متفاوت هست. تو این نرم افزارها بهتر اینه که اول یه تذکری به اون کسی که اون محتوا رو منتشر کرده بدین، در قالب کامنت هست یا مثلا هر روش دیگه که تو اون نرم افزار پیش بینی شده. در مرحله دوم اگر دیدیم که به اون تذکر توجه نکرد، اون تخلف رو به مدیران کانال گزارش کنیم. همه این نرم افزارهایی که من اسپردم یه گزارش تخلفی درشون وجود داره.
درست.
اون گزارش تخلف رو بزنیم تا مدیران و بررسهای اون نرم افزار اون تخلف رو مشاهده بکنن و بررسی بکنن. اگر دیدیم که باز این اتفاق نکرد و اثری نگذاشت و در واقع مدیران اون نرم افزار محتوای مجرمانه رو که منطبق بر اون فهرستی که خدمتتون عرض کردم حذف نکردن، حالا بنا به هر دلیلی، باز راه بسته نیست. در مرحله سوم با آدرسی که من میگم میتونن شنوندگان مراجعه بکنن و این تخلف رو به مراجع قانونی در واقع اعلام بکنن و خیلی هم کار ساده ای هست. به آدرس filter.internet.ir مراجعه بکنن. آدرس اون صفحه که این تخلف رو درش دیدن اونجا وارد میکنن، دلایلش رو مینویسن و این میره در کارگروه تعیین مصادیق مختار مجرمانه دادستانی کل کشور بررسی میشه.
بله.
اگر تخلف رو وارد دونستن، خب با اون نرم افزار یا اون فردی که تو اون نرم افزار محصول چیزی فایلی مجرمانه مختار مجرمانه متشکر کرده برخورد میشه. و اگر باز دیدن این هم نتیجه نداد، که تقریبا بعیده، معمولا نتیجه میده.
بله.
اگر باز نتیجه نداد، میتونن علیه اون فردی که اون محتوا رو منتشر کرده به یکی از دادگاه‌ها همون دفاتر قضایی شکایت بکنن.
بسیار.
خب در این مواقع دفتر قضایی معمولا استعلام میکنه بلافاصله از مدیر اون نرم افزاری در داخل کشور هست.
بله.
و میگه اون مشخصاتی از اون فردی که این تخلف رو انجام داده اگر داری برای ما ارسال کن. خب
بله.
اون وقت و خب طبیعتا مثلا شماره موبایلش یه چیزی که از اونجا ثبت شده رو ارسال میکنه و دادگاه خب به اون تخلف میتونه رسیدگی بکنه.
بله.
و در مرحله بعدی این که این کار هم اگر
آقای مهندس ما خیلی فرصت نداریم، ببخشید عذرخواهی میکنم.
بله دیگه در مرحله آخر هم که دیگه باز به بند نیمه وصیت‌نامه حضرت امام میشه مراجعه کرد.
بله.
ولی من فکر میکنم اگر ما این مراحل رو به اندازه کافی و درست انجام بدیم، تخلفات در فضای مجازی به شدت کم خواهد شد و انشاءالله میتونیم یک نهضت ملی در مواجهه با محتواهای نامناسب فضای مجازی رو اندازی کنیم.
انشاءالله. پس اون مصادیق محتوای مجرمانه که اونجا ذکر شده در internet.ir بر اساس موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای تنظیم شده که عزیزان میتونن مراجعه کنن، اطلاعات بیشتری بگیرن. آیمن دست متشکرم. دست شما درد نکنه. قربان شما.
قربان شما.
خدا نگهدار شما.